با تمام وجود گوش و حرف میدن. یه عده حالشو ندارن، مثل نماز صبح میگه دیگه حالشون واجبه میخونیم. در جنگ بدر پیغمبر وقتی حرکت کردن از مدینه رفتن، اینا خب 313 نفر بودن، گفتن خب ما حریف یه کاروان تجاری میشیم، اما وقتی حدود 1000 نفر از مکه اومدن به حمایت، 313 نفر نسبت به 1000 نفر گفتن ما یک سوم حریف نمیشیم. یهود سنگین بود، البته هی میگفتن شکست بخوریم نمیشه، ولی حالا آیات بعد داریم میگیم که امدادهای غیر آمد و بالاخره همین عدد کم بر عدد زیاد پیروز شدن و لیحق الله الحق بکلماته. بنابراین کراهت تا اونجایی که تمرد و نافرمانی نباشه اشکال نداره، چون میگه مؤمنین کراهت دارن. از این معلوم میشه که همه مؤمنین هم یه جور نیستن، مؤمنین هم درجه دارن. در مسائل اجتماعی و مالی بالاخره حتی اگر شخصی کسی مثل شخص پیغمبرم مسئول باشه، بازم یه عده کراهت دارن. تو مسائل مالی این دغدغه ها هست. پیغمبر در بعد پیروز شدی، غنایم رو تقسیم کردی، اینا از تقسیم عادلانه تو ناراحتن، چمون که از اصل خروج تو و از آغاز جنگ و از اصل جنگ ناراحت بودن. این آیه تمام. ما باید از خدا بخوایم که هرچی خدا گفته تسلیم بشیم، از خودمون چیزی نگیم. حالا چون گاهی وقتا قرآن آیات زیادی تو قرآنه که گاهی وقتا دستور میمدن، مثلا گفتن الان مثلا هوا گرمه، بهشون خدا میگه بابا جهنم گرمتره، نق نزنید، چونه نزنید. در جنگ تبوک پیغمبر بود بریم بجنگیم، فرمودن آقا ما جوانیم تو جبهه، نگم به دخترای رومی میفته، ممکنه عاشقش بشیم و فتنه میشه، پس احتیاطا ما جبهه نمیریم. قرآن میگه الا فلفتنه سقطو، همین که جبهه نمیرید این فتنه، دختر رومی فتنه نی، فرار از جنگ فتنه، الا فلفتنه سقطو. گاهی میگفتن ان بایوتنا اوره، خونامو داره دروازه نداره. گاهی مثلا میگفتن آخه ترکه شد گلوله درد میاد، میگه بابا ان کنتم تعلمون فانهم يعلمون، خب ترکش به تو خورده به اونام خورده. یعنی خیلی مسلمان ها نماز بخوندن روزه بخوندن، ولی تو مسئله مادی، مثلا در آیه خمس داریم وعلم انما غنمتم، بابا شما که غنیمت گرفتید خمس بدید، بعد میگه اگر ایمان دارید. اگر ایمان دارید به کیا میگه؟ به اونا که رفتن جبهه پلو پیغمبر، یعنی اصحاب پیغمبر هستن، رزمنده و جبهه هم هستن، پیروز هم شدن، غنیمت هم گرفتن. تازه میگه اگر دین دارید خمس بده. پیداست ممکنه در مرحله، یعنی از جونش میگذره تو جبهه، ولی از پول نمیگذره. خدا به کسایی میگه اگر دین دارید خمس بده، که این اصحاب پیغمبره و در کنار پیغمبر تو جبهه رفته و پیروز شده و حاضر بوده جون فشانی کنه، اما حالا دستش به غنیمت رسیده دلش نمیاد خمس بده، میگه اگر دین داری خمس بده. یعنی ممکنه که انسان گاهی وقتا همه کمالاتو در سر یه جا قفل میکنه. خدایا ایمانی به ما بده که در همه مراحل تسلیم فرمان تو باشیم. سوره انفال هستیم و الان آیه 6، آیه رو بشنوید.
یجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون.
اینها درباره حق بودن جنگ پس از آن که روشن شده بازم با تو مجادله میکنن، همچی ترسیدن که انگار مرگ به سمت مرگ رانده میشن، انگار ینظرون نابودی خودشون دارن میبینن. این آیه روانشناسی و حالات مردم را در اون زمان نقل میکنه که بعضی از مردم هیچ آمادگی نداشتن. خب البته جدال به خاطر بود که میگفتن بابا آخه پیغمبر تازه وارد مدینه شده بود، حدود 2 سال بود و بهش خبر دادن که یک کاروانی از تجار مکه به رهبری ابوسفیان مال و تجاره سنگین رو دارن عبور میکنن. پیغمبر بود خیلی خوب یه تیمی بشیم بریم این اموال رو بگیریم، به خاطر که این مشرکین مکه مال مسلمان رو مصادره کردن، ما هم بریم اموالشون رو مقابله مس کنیم، ما هم اموال اونا رو بگیریم. اونا در مکه مال مسلمان رو گرفتن، ما هم در بین مکه و مدینه مال اونا رو بگیریم. 313 نفر رفتن، ولیشون ابو سفیان مطلع شد و نیرو خواست از مکه، حدود 1000 نفر آمدن، جمعیت کفار 3 برابر شد، اینها حال جنگ نداشتن، شروع کردن چونه زدن. یجادلون که فی الحق بعد ما تبینه، با اینکه خداوند از طریق پیغمبر به مردم فرمود ای مردم این کار رو باید بکنید، باید بجنگید، خدا با ماست، امدادهای غیبی میاد، فرشته ها میان، ما مأمور به جنگ هستیم، اما در این حال جمعیت رو میدیدن میترسیدن. در طول تاریخ هم بوده، قبل از اسلام هم بودن. قرآن قصه طالوت و جالوت رو هم میگه یه عده جمعیت دیدن گفتن لا طاقت لنا، لا طاقت لنا، یوم به جالوت، ما حرف جالوت نمیشیم. یه عده حسابی با کمال جسارت گفتن کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره، خودشون انداختن تو دل دشمن. در طول تاریخ بودن آدمای ترسو، آدمای شجاع. چند رقم جدال داریم. گاهی جدال بعد از روشن شدن حق، مثل آیه یه جادلونه که فی الحق بعد ما تبین، با اینکه حق برشون روشن شده بازم دارن چونه میزنن، چونه زنایی که میفهمن چونه میزنن. یه گروه گاهی جدال بر اساس ناآگاهیه، میگه فلمت و حاجون فیما لیس لکم بهی علم، لیس لکم علم که نداری چرا چونه میزنین، تو که سواد نداری، تو که اطلاع نداری چرا جر و بحث میکنه. گاهی بره از بین بردن حقه، مثل لیدهدو یا جادلون الذین کفروا بالباطل لیدهدو به الحق، چونه میزنه بعد که حق رو بپوشونه. گاهی هم جدال و این به خاطر این که حق رو بخواد به بهدن وست تثبیت کنه، چونه میزنه که برکی حرف و حق رو تثبیت کنه، مثل که وجادل هم بلتی احسن. پس گاهی چونه زدن بره که بحث روشن بشه، گاهی چونه زدن بره که حق فراموش بشه، گاهی چونه زدن بر اساس ناگاهیه، گاهی چونه زدن بر اساس میدونه ولی میترسه. انواع چونه زدن ها هست. همه یاران پیغمبر مطیع پیغمبر نبودن، تسلیم نبودن، یا جادلونه که. و افراد ترسو و تن پرورم همیشه دست به جدال و توجیه میزنن. گاهی میگن هوا گرمه، گاهی میگن نمیدونم اسلحه ما کمه، نفرات ما کمه، خونه های ما نمیدونم در پیکر نداره. اگر روحیه ها و انگیزه ها سالم نباشه، حق دونستن هم به تنهای کارساز نیست. من بعد ما تبین لهم الحق، با اینکه حق رو فهمیدن اما تسلیم نبودن، چون روحیه اونطور که باید باشه نبود. انسان گاهی سقوط کنه که با اینکه حق رو فهمیده بازم مخالفت میکنه. این بحث این که یجادلونه که فی الحق بعد ما تبین لهم، چونه میزنن. باید مواظب باشیم در بحث ها حق را بپذیریم. یه خاطره براتون بگم که شخصی آمد خدمت امام صادق بحث کنه. امام صادق علیه السلام به شاگرده فرمود شما باش بحث کنید، من میشینم صحنه مباحثه شما رو میبینم. اینشون بحث کرد با شاگرده، وقتی رفت یا شاگردان امام صادق گفتن آقا خوب بحث کردین. امام صادق فرمود اما تو حق طرفم قبول نمیکردی. مثلا میگفت الان شب یا روز، حالا روز بود گفتین نه کجا روز باشه، یا شبم گفتی کجا شب باشه. ما یه چیزی که حق باید قبول کنیم. مثلا حالا ممکنه یه کسی مثلا میخواد عکس یزید بکشه، خب حالا یزید شکلش که معلومی بد بشه که، ولی خب این پرده اینا هستن که مثلا مرشدایی که پرده آویزو می‌کردن روزه می‌خوندن پرده، این حالا چون یزید عملش بوده شکلش هم زشت می‌کشن. یا مثلا یه کسی رو از یه عملی بده میام کالیکاتور درست بود، مثلا قیافش خرابش می‌کنی. این که انسان باید مواظب باشه حق طرف رو قبول کنه. شراب خداوند تو قرآن گفته منافع للناس، منتها اسم اون ضررش بیشتره. قمار میگه منافعی داره ولی ضررش بیشتره. این حق رو باید قبول کرد. قرآن خیلی آیده میگه بین کثیر منهم فریقا منهم، یعنی همه رو یه جا درو نکنیم. جدال چونه زدن، بعضی از پیغمبر چونه میزدن، بعضی هم تسلیم بودن. یکی از یاران امام حسین ظاهرا پسرش علی اکبر علیه السلام بود، پرسید که اولسنا به حق؟ ما میگه بر حق نیستیم. گفتن چرا بر حقیم؟ خب میگه حقیم دیگه باکی نداریم. ولی اینجا یجادلونه که فی الحق، با اینکه حق بود یجادلونه که با پیغمبر جدال میکردن، با اینکه من بعد ما تبین لهم، با اینکه حق برشون روشن شده بود بازم چونه میزدن. اما در کربلا گفتن که آیا حقیم؟ فرمود بله حقیم، اگر حقیم دیگه نمیترسیم. به همین خاطرم امام حسین فرمود مشابه اصحاب من عهدی نداره، یعنی حتی پیغمبر یاران پیغمبر مثل یاران امام حسین نبودن. خدا یا ایمانی به ما بده که این که حق را فهمیدیم دیگه چونه نزنیم. این آیه هم تمام. سوره انفال و آیه 7 رسیدیم. این آیه 7 رو بشنویم.
و اذ یعدکم الله احد الطائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات الشوکت تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین.
یاد کن زمانی را که خدا وعده داده بود یکی از طایفه ها مال شماست، یکی از دو گروه، یعنی حالا یا کاروان تجارتی یا لشکر جنگی دشمن که به حمایت اونها آمدن، یکی از اینا مال شماست. شما تودون، شما دوست داشتید ان غیر ذات شوکته، اونی که تیغ نداره مال شما باشه، یعنی دوست داشتید فقط از مدینه بروید اون کاروان تجارتی رو بگیرید، انبارشون رو مصادره کنید به نفع خودتون. ولی خدا چیز دیگه میخواد، یرید الله ان یحق الحق بکلماته، ولی خدا اراده کرده حق را با قدرت خودش، با سنت خودش، با وعده های خودش، با اولیای خودش تثبیت کنه و ریشه کافرین را بزنه. همینطور که در آیات قبلم گفتیم قصه با این صورته. پیغمبر ما 40 سالگی به پیغمبری رسید، تا 13 سال مکه بود، مجبور شد آمد مدینه، جمع مسلمان ها هجرت کردن. مسلمان ها که میخواستن هجرت کنن اموالشون تو مکه نگه میداشتن، میگفتن میخواد برید برید، ولی مالتون باید اینجا بمونه. خب آمد مدینه و تشکیل نظامی داد و سال دوم مدینه که یعنی دو سالی در مدینه مونده بود، به پیغمبر گفتن که ابو سفیان پدر معاویه و تجار مکه یک کاروانی هستن، تجارت حمل و نقل میکنن و الان هم تو بیابون هستن. حضرت فرمود خیلی خوب، اینها که مال شما رو مصادره کردن، پس ما هم بریم این کاروان تجاری رو انبارش رو مصادره کنیم. مسلمان به عشق این که برون این کاروان تجاری رو محاصره کنن و انبارش رو مصادره کنن حرکت کردن. ابو سفیان به مکه خبر داد، اونها یه جمعیت 1000 نفری به کمک تجار تو بیابون فرستادن. خدا گفت که خب برید اونجا، به هر حال هم یه کاروان تجارتیه هم یه 1000 نفر جنگجو، یکی از اینا مال شماست. مسلمان گفتن نه، او تجارت ها مال منه، چون عددشو کمه پولی هم گیرم میاد، اونا هم عددشون زیاده، هم خب چیزی گیرم نمیاد تو جنگ که حلوا تقسیم نمیکنن که. اینجا فرمود که و از یعدکم الله، یاد کنید خدا وعده داده بود احد الطائفتین انها لکم، فرمود یکی از این دو گروه مال شما، حال یا گروه تجارت یا گروه رزمنده. تودون شما مودت دوست داشتید، غیر ذات شوکه، شوکه انتیق یعنی اونی که خار داره، سرنیزه، دوست داشتید غیر سرنیزه مال شما باشه، یعنی اونا که خلاصه تجار را بگیرید انبارشون رو مصادره کنید. ولی خدا میخواست حق را، یعنی خدا میخواست همین شما با عدد یک سوم، اونا بالای 1000 نفر، شما 313 نفر، خدا میخواست یه نمایشی نشون بده که این 313 نفر به لطف خدا بر اون 1000 نفر پیروز میشن و پیروزم شدن. در جنگ بعد ابو جهل رهبر جنگ بود، رهبر کفار بود، با 70 نفر کشته شدن و بیشتر کشته شدگان هم به دست علی بن ابی طالب بود. 70 تام اسیر شدن، ولی لشکر اسلام 14 نفر شهید شدن. اونا 70 تا کشته دادن، مسلمان 14 تا. کشته های کفار را پیغمبر فرمود بذار تو چاه، ریختن تو چاه بدر و پیغمبر اومد بالا سر چاه، یکی یکی زده زد آی فلان، آی فلان، آی فلان. گفتن مردم، گفتن یا رسول الله با کی حرف میزنی؟ گفت با این کشته. گفت اینا نمیشته من. گفت شما از اینا شنونده تر نیستید، یعنی نه این کشته هم خوب میشنون، خوب میشنون. ابو جهل خیلی بد بود، پیغمبر فرمود ابو جهل از فرعون بدتر بود، برای که فرعون لحظه آخر ایمان آورد، ابو جهل تا لحظه آخر هم ایمان نیاورد. نکاتی که توی آیه هست اینه که عامل پیروزی اراده خداوند است، یرید الله، خدا اراده کرده. ولی خب طبع انسان راحت طلبه، مسلمان ها میخواستن فقط کاروان تجار رو محاصره کنن، چون انبارشون رو بردارن، پیغمبر فرمود نه، بری سراغ اون یکی. طبع انسان راحت طلبه، تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم، دوست داره اونایی که سرنیزه ندارن، خار ندارن، برن سراغشون. یرید الله ان یحق الحق بکلماته، پیروزی حق بر باطل بالاتر از درآمد اقتصادیه. خدا میخواد شما به عشق درآمد اقتصادی رفتید، دل خدا میخواد پیروزی نظامی قسمت تو کنه. این در تاریخ همیشه بوده، قرآن پر است از اینها که بشر چیزی اراده میکنه و خدا چیز دیگه اراده میکنه. ارادو بهی کیدا فجعلناهم الاخسرین، اونها نقشه کشتن ابراهیمو بسوزنن، خدا اراده کرد ابراهیمو تو آتش حفظ کنه. یه نمونشه، یه نمونشه. موسی میره آتش بیاره که خانمش داغ شه، گرم شه زمستون، خدا میگه تو با نور وحی پیغمبر شدی، او به چیز دیگه، او به چیز دیگه. در جنگ بدرم اول اینها گفتن میریم انبار رو مصادره میکنیم، منتها جنگ پیش اومد، اراده خدا حاکمه و پیروزی حق بر باطل از درآمد اقتصادی بیشتره. بعدم فرمود و یقطع دابر الکافرین، ما میخوایم ریشه کفار رو بزنیم، کار به زمین و منطقه و کشور گشایی و حدود اهداف جنگ در اسلام یه حق برای احقاق حقه. میخوام حق بر کرسی بشینه، باطل نابود بشه. آیه بعدم شبیه این آیه که انشالله در جلسه بعد خواهیم گفت. این آیه تمام و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچرا که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچرا که از آن نمیدانم به من بیاموز و تلاوتش را در ساعات شب و در آغاز و انجام روز نصیبم کن و آن را ای پروردگار جهانیان دلیل و راهنمای من قرار ده و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
لازم است اقدام‌های مؤثر در حوزه پدافند غیر عامل با کار بسیجی صورت گیرد. حضرت امام خامنه‌ای مدظ العالی. صیانت پایدار ویژه برنامه هفته پدافند غیر عامل.
مسئول سازی از زیر ساخت‌ها یعنی که اگر تهدید اتفاق افتاد و عمل شد هیچ اثری بر ما نگذارد.
پدافند غیر عامل، فناوری و تحول علمی، اقتصاد مقاومتی، خاکریز دفاع در جنگ اقتصادی، الگوی دفاع رسانه‌ای در برابر جنگ شناختی، الزامات دفاع سایبری در جهان امروز، مقابله با تهدیدات مهم در حوزه‌های نوظهور، دفاع جامع نظامی و غیر نظامی، پدافند غیر عامل و دفاع در برابر جنگ‌های هیبریدی. صیانت پایدار. صیانت پایدار را از شبکه‌های سراسری دنبال کنید. سازمان پدافند غیر عامل کشور.
چشمم در این شب سیاهی، چشم من به راحت همیشه تا بیایی، باغ من بهارم بهشت من کجایی، باغ من بهارم بهشت من کجایی. آتشم به جان و خموشم، چنای مانده از لبا، مانده با نگاهی به راهی که می رود به ناکجا. ای گل آشنا بیقرارم بیا، آی از این غم جدا.
عبور از تاریکی تردید تنها با حس حضور تو ممکن می شود. در صبحی به رنگ عشق، به رنگ امید، به رنگ توکل و به رنگ سپیده. رنگ سپیده امروز رو با سلام و درود و دعای خیر و طلب رحمت برای خوبانی شروع می کنیم که امیدوارن به صبر و حلم و بردباری خدا. می دونن خدا برای انتقام گرفتن از بنده های خودش عجول نیست. خدا اهل دیدن و ندیده گرفتنه. خدا عادت داره به پرده پوشی و آبروداری. در دعای جوشن کبیر صداش میزنیم و میگیم: ای آن که با حلم خود از بندگانش در میگذرد، ای آن که با هر که اسیانش کند برد بار است، و ای برد باری که هرگز شتاب نورزد.
خدایا، در این سحر تو را صدا می کنم به نام های زیبایت، یا حلیم
خدا حلیمه ولی از سر بزرگواری. خدا به پای ما و خطای ما صبر میکنه، با اینکه مجبور به بردباری نیست. خدا به ما مهلت میده، با اینکه نیازی به مهلت دادن نداره. گاهی حلم و صبر خدا صبر کریمانه است، گاهی بردباری خدا بردباری حکیمانه است. به خوبها مهلت میده تا خوبتر بشن، به بدها مهلت میده تا بلکه سرشون به سنگ بخوره و پشیمون بشن. خدا عجله‌ای برای انتقام نداره، چون هم خودش همیشه زنده و پاینده است و هم اینکه فرار از حکومت او ممکن نیست.
کنار تو به آرامش رسیدم، تو رو دیدم که از دنیا بریدم، تو خواستی که با این پرهای خسته به سمت آسمون تو پریدم.
خدا در برابر عصیان بنده هاش حلیمه، چون علیمه. علیم یعنی دانا، یعنی با خبر، یعنی کسی که درک میکنه حال بنده هاشو، کسی که خبر داره از ضعف و نقص و ناتوانیشون. برای همینه که صبر میکنه به پای بنده هاش، به پای عهد بستن ها و عهد شکستن هاشون. حلیم یعنی کسی که شتاب نداره برای گوشمالی و مجازات. عجله نشونه ضعفه، نشونه کاستیه، نشونه محدودیت داشتنه. خدا از ضعف و محدودیت و کاستی منزه، برای همینه که در برابر عصیان بنده ها کریمانه و حلیمانه رفتار میکنه.
اشاره میکن به چشمهای من که صبوری از یاد برده. اشاره میکن به چشمهای من که صبوری از یاد برده اند. اشاره میکن و بازار دلتنگی
و بازار دلتنگی ویران کن.
اشاره میکن و بازار دلتنگی ویران کن که آباد شدم از یاد تو. اشاره میکن،
اشاره میکن به چشمهای من که آباد شدم از یاد تو.
اشاره کن به چشمهای من، بیتاب یک هوای بارانیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.